و یه محاجه بسیار خیره کننده ای با این ابن سوریا داره. روایت خیلی مفصله و میگه سلمان اومد جلو. سلمان توجه کنید، سلمان کسیه که تمام این ادیان آسمانی رو یه بار اسکن نبار گذر کرده ازش، یا اسکن کرده به قولیشون، زرتشتی بوده، یهودی شده، مسیحی شده، بعد پیامبر رو پیدا کرده. و سلمان جزو اون کسانی است که به خاطر آنچه که در تورات و انجیل خوانده بود به جستجوی پیامبر آخرالزمان درآمد و بالاخره هم پیداش کرد. متقابلا یهود مدینه کسانی هستن که قصه شون رو شاید شنیده باشید، آیش هم همین بود که و کانو منقل و یستفتحونه. قصه یهود مدینه، یهودی ها اصولاً نباید در مدینه می بودن. یه عده‌ای بودن یهود مدینه که اینا در جستجوی پیامبر آخرالزمان بودن. بعد از روی علائمی که در کتاب‌های خودشون پیدا کرده بودن تصمیم گرفتن در مدینه بمانند، چون کتاب‌های خودشون میگفت اینجا پایتخت پیامبر آخرالزمانه. بعد قبیله اوس و خزرج که اینها رو اذیت می‌کردن یهودی ها رو، یهودی ها خیلی بدبخت بودن در اون دوران، خود عرب‌های اصیل منطقه اوس و خزرج که این یهودی‌ها را اذیت می‌کردند، اینا دائم می‌گفتند بذارید اون پیغمبر آخرالزمان بیاد، اون وقت ما از شما انتقام می‌گیریم، وقتی بهش ایمان آوردیم و فلان و اینا. اون پیغمبر آمد، اوس و خزرج بهش ایمان آوردن، اینا نیاوردن. بعد ماجرا اینه، خلاصه حرفی که میخوام بزنم اینه که این آقای ابن سوریا گفتگوی خیلی مفصلی با سلمان فارسی داره در این ماجرا که انصافا خیره کننده است و اون قدرت ذهنی و دانش سلمان فارسی رو همینجا نشون میده. یعنی سلمان به عنوان یکی از اصحاب پیامبر، حالا حتما با اجازه خود پیامبر، میگه اجازه بدید من با اینا بحث کنم. و بسیار مباحث زیبایی است، میتونید بخونید. نکتهش اینه، ببینید دشمنی با جبرئیل یک لازمه منطقی داره. اصولا اعتقاد به وجود جبرئیل یا میکائیل یا عزرائیل یا هر چیزی، این اساسا یک اعتقاد چیه؟ دینیه. ببینید بحث بر سر یک سری موجودات غیر مادی نیست، بحث بر سر جبرئیله. جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل اصولا جز در فرهنگ نامه دین در هیچ جای دیگه ای تعریف نشده. بنابراین کسی که با جبرئیل داره دشمنی میکنه علل اصول دین رو پذیرفته، متوجه است؟ مشرک نیست، کافر نیست، دین رو پذیرفته، ولی داره با جبرئیل دشمنی میکنه. چرا دشمنی میکنه؟ دلیل دشمنی بسیار واضحه، خود روایات هم می آیات هم میگه. برای اینکه گمان میکنن جبرئیل منافع ما رو تأمین نمیکنه. در همون گفتگوی سلمان با این جماعت هست که آخه چرا به جبرئیل دشمن میدونید؟ میگه برای اینکه جبرئیل احکام سختی برای ما فرو میفرستاد در زمان موسی، میگفت بجنگید، نخورید، فلان کنید، بهمان کنید. معلوم بود که جبرئیل با ما مشکل داره. میکائیل همیشه وعده فتح و ظفر برای ما میآورد. اگه این قرآن رو میکال آورده بود یا همون میکائیل آورده بود ما الان ایمان میآوردیم. جبرئیل رو ولش کن. ببینید این همون اپروچه، اپروچ کسانی که به دین باور دارن، ظاهرا کافر نیستن، ولی منافعی در زندگی هست که مستقل و فارغ از دین دنبال میکنن. و دین اگر در درون اون منافع گنجید خیلی هم باهاش خوبن، اما وای به روزی که نگنجه. من فقط یادآوری کنم یک موضوعی رو برای شما که خیلی خیلی اینجا برای ما خیلی خیلی مهمه. مباحث سوره، بگید سوره، بگید اون جماعتی که ما نشون دادیم دقیقاً اپروچشون بدین همینه. چی؟ فتح. همون مباحث تلویزیونی که شما یادتون میاد. ما اونجا نشون دادیم که یک دسته ای در حضور شخص پیامبر از میان مسلمان همین اپروچو دارن. که دین رو واقعاً قبول دارن، اما تا جایی که دین منافع و ارزش‌ها و روش‌هایی رو که اونها مستقل از دین دنبال می‌کنن تحت تأثیر قرار نده یا تحت شعاع قرار نده. اگر قرار داد دیگه کار به اونجایی میکشه که در سوره فتح دیدیم. خاطرتون میاد؟ به اونجایی میکشه که در سوره فتح دیدیم. و اون مشاجره‌ای که میان امت و شخص رسول الله فراهم شده بود از زوایای مختلف، چه توسط اون جماعتی که ما گفتیم اینا طرز فکرشون طرز فکر روشن فکران بیماره، یا اون جماعتی که گفتیم طرز فکرشون طرز فکر مقدس مآبان متحجره، یادتون میاد؟ هر دوی اینها همین نقیصه رو داشتن که دین همه زندگیشون نبود، مخصوصا اون روشن فکران بیمار که خاطرتون هم هست. و شما میبینید که چه کسانی بودن اون جماعت، و شما میبینید همین روشن فکران بیمار، همین روشن فکران بیمار و همین مقدس مآبان متحجر هستن که در ماجرای سقیفه که به عنوان نخستین ورژن فتنه سامری در امت پیامبر خوانده شده نقش صریح ایفا میکنن. متوجه منظورم هستید دیگه؟ همینا، همون کسی که در ماجرای صلح حدیبیه با پیغمبر درگیر شد به دلیل اینکه فکر میکرد که بابا پیروزی اینه نه اینی که پیغمبر میگه. ببینید روش درست رسیدن به پیروزی اینه نه اینی که پیغمبر میگه. اون کسی که سر این ماجرا با پیغمبر درگیر شد در ماجرای سقیفه حکومت رو به دست گرفت. حالا از شما میپرسم بعد از تمام این حرفا اگر بخوایم بگیم که چرا فتنه سقیفه فتنه سامری خوانده شده، شما چه جوابی میدید؟ و از اون طرف بخوایم بگیم فتنه سامری چه فتنه ای بود، شما چه جوابی میدید؟ فتنه کسانی بود که ظاهراً جز اصحاب موسی یا اصحاب پیامبر بودند، ولی تئوری های پیامبر رو آنچنان که باید، روی کرد پیامبر رو به دین آنچنان که باید نپذیرفته بودند. و بعد اینها ناگهان هجوم بردن به سمت حکومت، به سمت کودتا. اتفاقاً با توسل به یک قدرتی از نوع افکار عمومی هم هجوم بردن، یعنی یاران زیادی هم داشتن. شما میبینید ابوبکر عمر از حرفایی که همیشه میزده این بود که آقا ما با رأی مردم انتخاب شدیم. من حالا در این باره فعلا نمیخوام زیاد حرف بزنم. حرفی که میخوام بزنم اینه، پس اعتقاد به، یعنی ماجرای دشمنی با جبرئیل که خب حالا آیش رو هم دیگه به روشنی ما میتونیم بخونیم، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه. آقا تورات رو هم جبرئیل نازل میکرد، فرقی نمیکرد. اگر کسی با جبرئیل دشمنه، با تورات هم باید دشمن باشه. و هدن و بشرا للمؤمنین. بعد میگه من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. جبریل میکال اینا با هم فرقی نمی کنند، اینا همشون فرشتگان معصوم خداوندند. نکته دیگه ای که از این ماجرا ما میفهمیم همون ضعف نگرش فلسفی و همون اندیشه پوزیتیویستی حسگرایانه ای که اینجا غلبه داره، تا حدی که فرشتگان خدا رو در اندازه های انسان های کوته فکر پایین میاره. اگر کسی یه ذره قدرت فلسفی داشت که از این خزعبلات نمی گفت. مگه میشه فرشته مقرب خدا با شما باش دشمن باشید؟ یه چه معنی داره؟ اگر شما دشمنید در واقع دشمن خودتونید، در واقع دشمن خدایید، در واقع اینا مسائل فلسفی بسیار واضحیه. وقتی نگرش فلسفی قوی و نگرش عقلانی وجود نداره وقتی تفکر دینی افراد رو مسائل حسگرایانه پر کرده، وقتی نگاه پوزیتیویستی غلبه کرده و در نتیجه این نگاه تمام دینداری به زنونی تبدیل شده، نه به اون یقینهای منطقی، اون وقت شما میبینید که تلقی آقایون هم در عین دین باوری و در عین ظاهرن دیندار بودن نسبت به فرشتگان خدا چگونه است و کار به کجا میکشه. منشأ این دشمنی هم که همون چیزی که عرض کردیم، همون سکولاریسم، همون استقلال حیطه‌هایی از زندگی نسبت به دین. بعد این آیه 97 بود. چهار آیه اونورتر عرض یک بار دیگه عرض میکنم، بحث ما سوره بقره نیست، وگرنه در میان این چهار آیه که میگم اونورتر کلی حرف وجود داشت. دیشب با خودم فکر میکردم که آیا ممکنه عمر من کفاف بده که درباره سوره بقره یه روز حرف بزنم. گفتم شاید عمرم کفاف بده که شروع کنم، ولی احتمالا کفاف نمیده تموم کنم. ولی باور بفرمایید من الان عشق سوره بقره هستم. چقدر این سوره سوره پرشکوهیه، چقدر این سوره پرشکوهه. حالا میرسیم در آیه 102 به یک ماجرای جدید که اینم خیلی ماجرای مهمیه، و اون این که یعنی آیه 102 آیه معروف به آیه هاروت و ماروته. من دیگه درباره هاروت و ماروت زیاد صحبت نمی کنم، ولی خلاصه آیه رو خودتون بخونید. خلاصه ماجرا اینه که بنی اسرائیلی ها با این نگرششون در این حال به قدرت‌های ماوراء طبیعی هم دست پیدا کرده بودند، نه فقط قدرت‌های طبیعی، به قدرت‌های ماوراء طبیعی هم دست پیدا کرده بودند. یعنی با اجنه، حتی با فرشتگان ارتباطاتی رو فراهم کرد، یعنی با موجودات ماوراء ماده ارتباطاتی رو فراهم کرده بودند. اما به دلیل اینکه اون روی کردی که گفتیم نسبت به دین وجود داشت، دانش‌ها و نتایج حاصل از این ارتباط با ماوراء طبیعت هم تبدیل شد به چیزی از نوع سحر و جادو، که اینها در راه منافع خودشون دنبال می‌کردند و واقعا هم داشتند. یفرقون بین المرء و زوجه، بین زن و شوهرها اختلاف می‌انداختند، توی کارهای خودشون، توی منافع خودشون دنبال میکردن، واقعا سحر و جادو به دست آورده بودن. این خیلی پدیده تکوندهنده ایه. اتفاقا این پدیده در روزگار ما تکوندهنده تر هم هست. شما شاید بهتر از من بدونید، شاید هم کمتر از من بدونید، ولی برید ببینید شما خواهید دونست. مسئله هایی از نوع احضار ارواح، ارتباط با جنیان، ارتباط با موجودات ماوراء طبیعت، برخلاف تصور ابتدایی ما در میان غربی ها بسیار موضوعیت داره. حالا هم ورژن های عامیانه و خرافاتیش، هم ورژن های کاملا جدیش. شما میبینید من در برخی محافل دیدم، متاسفانه برخی آدمای مذهبی هم دیدم تو این محافل وجود دارن، محفل احضار ارواح و چه میدونم یه نلبکی تکون میخوره و انگشتاتون روش بذارید و فلان و این حرفا. اگه خواستید من یه کتاب به شما معرفی میکنم. تو اون کتاب نوشته که در دهه 50 میلادی فکر میکنم، حدود سالهای 1950، نوشته در لندن بعد از غروب آفتاب خونه ای نبود که در اونجا پرده ها رو نکشیده باشن، چراغ ها رو خاموش نکرده باشن، شمعی رو روشن نکرده باشن و عده‌ای دور میز نشسته باشن و در حال احضار ارواح نباشن. حالا این ورژن خرافیش، ورژن های جدیش هم بسیار هست. شما نگاه بکنید این ساتانیست ها، ساتان همون شیطان خودمونه دیگه، دقیقاً به عنوان یک فرقه برای خودشون دفتر و دستکی دارن. من با یکی از این ساتانیستا توی یاهو یه دفعه چت می‌کردم. یک بحث جدی شد، از یه جایی به بعد طرف دیگه به من جواب نمی‌داد. یه آیدی دیگه داد گفت این رئیسمونه، اگه میخوای برو با اون بحث کن. دیگه با من حرف نمیزد. ولی من اونجا متوجه شدم که نه، اینا خیلی جدیان در این مسائل، واقعا ایمان دارن به کارشون و واقعا یه کارایی میکنن. الغرض ما حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که از نگاه قرآن مسئله سحر و جادو یک واقعیته، وجود داره، منشأش هم ارتباط انسان هاست با ماورای طبیعت، اما ارتباطی که به فساد کشیده شده، یعنی دانشی که به خاطر ارتباط با ماورای طبیعت به دست اومده اما در مسیر فاسد انسانی داره استفاده میشه. آیه هاروت و ماروت رو من دیگه دربارش توضیح نمیدم، اما به صراحت این موضوع رو تایید میکنه. بنابراین اصلا نخندید اگر برخی از علمای ما از وجود سحر و جادو حرف میزنن. من نمیخوام بگم آقای فلان، آقای بهمان رو سحر و جادو کرده این روزه نکرده، اصلا نمیخوام در این باره قضاوت بکنم، ولی معتقدم که اون کسی که متون دینی رو دیده باشه وجود سحر و جادو رو به هیچ وجه انکار نمیکنه و انحراف و فسادی که در سحر و جادو هست رو هم انکار نمیکنه. واقعیتی چیزی که به بحث ما مربوطه اینه که بنی اسرائیلی ها قطعاً، چون هاروت و ماروت دو فرشتند، قرآن صریحاً میگه ملکین به بابل هاروت و ماروت، مثل عزرائیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، هاروت و ماروت دو فرشتند و بنابراین اصلا مطرح شدن هاروت و ماروت جز در درون ژانر دینی معنا نداره. پس ما با آدمای طرفیم که علل اصول دین دارن یا دین باورن یا نمیدونم یه لغتی باید درش پیدا کنیم، به هر حال کافر و منکر دین نیستند، اما در این حال روی کردشون به دین اون روی کردی نیست که خود دین طلب میکنه. بنابراین اینها یه امکان رو هم پیدا میکنن که با ماورا و طبیعت هم مرتبط و متصل بشن، اما همین اتصال هم نتایج بسیار خطرناک و فسادانگیز به بار میاره. این زندگی بنی اسرائیل. از آیه 104 به بعد من دیگه میخوام به سرعت از روش بگذرم، ولی فقط به شما عرض میکنم این پاسخ دوستانیه که جلسه پیش از من سوال میکردن که خب حالا قرآن برای برخورد و مقابله با این پدیده زندگی بنی اسرائیلی چه راهی رو دنبال میکنه، که من گفتم قرآن یک بسته، یک پکیجی از راه ها رو عرضه میکنه که بدون شک بخش هایی از این پکیج هم اندیشه های بسیار عمیق فلسفی است و البته چیزهای دیگه. اونایی که دنبال جواب این مسئله هستن به اعتقاد من آیه 104 به بعد سوره بقره رو شروع کنن با دقت خوندن. کاملا آشکاره که در این آیات خداوند انگار بعد از اینکه زندگی بنی اسرائیلی رو توی صد آیه اول توضیح داد و رابطه وثیق زندگی بنی اسرائیل رو با جریان فکری نفاق در درون خود امت اسلام توضیح داد، آیات نخستین سوره بقره، حالا انگار میخواد که همون بسته چی بگیم؟ بسته تربیتی، آفرین، بسته فکری و تربیتی بگیم، چون تربیتی هم زیادی بوی عملگرایی از توش میاد، بسته فکری و تربیتی خودش رو برای مقابله با این طرز فکر یا برای مقابله با این انحراف درونی دینی عرضه میکنه که انصافا تکون دهنده. اینجاست که شما متوجه آیات بسیار فلسفی قرآن میشید. ساده ترینش آیت الکرسی، ساده ترینش ولله ملک السماوات والارض، نه ملک السماوات والارض، و کل له قانتون، همه موجودات آسمان ها و زمین عبادتگر و فرمانبر خدا هستند، نه موجودات زنده آسمان ها و زمین، همه موجودات آسمان ها و زمین. این مسئله از اون مسائل سنگین فلسفیه که جمادات هم عبادتگر خدا هستند، نه فقط پرندگان و خزندگان، جمادات هم. و اون وقت شما میبینید در سوره جمعه هم که در واقع داره با اساسا داره یا ایها الذین هادو رو و مناسباتی که این هادو و در واقع تصویری که این هادو در میان امت اسلام دارند رو برای ما توصیف میکنه، که پشپندش هم در رکعت دوم سوره جمعه سوره منافقون رو میاره که دقیقاً برای ما معلومه چرا. سوره جمعه هم با همین آیه شروع میکنه. چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح این آیه بسیار فیلسوفانه است. این آیه میچسبه به آیه سوره اسراء که از قضا سوره اسراء همون سوره بنی اسرائیله، و در اونجا این آیه رو میگه که و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم. هیچ شیء نیست الا این که تسبیح خدا رو میکنه، اما شما نمیفهمید یا اونا نمیفهمن تسبیح خدا رو. که علامه به صراحت در المیزان میگن، میگن این آیه صراحت داره به این که تسبیحی که همه اشیاء خدا رو میکنن، یه تسبیح یک منظور ازش یک معنای سمبولی که عرض کنم که نمادین نیست، چون میگه لا یفقهون تسبیحهم. اگه مراد یک معنای سمبولیک بود که میگه لا یفقهون تسبیحهم نداشت. اینا دارن تسبیح میکنن، جمادات دارن تسبیح میکنن، اما شما نمیفهمید یا اینا نمیفهمن که اینا دارن تسبیح میکنن. در سوره جمعه هم میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. این ملک بودن خدا. آیاتی رو اینجا در سوره بقره میبینید بسیار فیلسوفانه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر به امره و چی و چی و چی. توحید ربوبی خداوند رو با تفصیل واردش میشه. یا همون آیت الکرسی رو شما شوخی نگیرید. این آیت الکرسی آیه فوق‌العاده ای، اولا داره باز هم داره ملک بودن خدا رو میگه. ملک بودن یعنی چی؟ ملک بودن با خالق بودن فرق میکنه. پادشاه یعنی کسی که قانون میگذاره و مجازات میکنه و اجرا میکنه قانون رو. الملک. و در باره آیت الکرسی چی؟ کرسی اصلا یعنی همون جلوه ملکیت یک موجود. پادشاهان به کرسی می نشستن دیگه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدا حی است، خدا قیوم است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت در نزد خدا نیست مگر به اذن اون. آیات بسیار فیلسوفانه است. یا در دنبالش که میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. شما اگر میخواید این یخرجهم من الظلمات الی النور رو بفهمید، باید اون آیه رو بفهمید که الله نور السماوات والارض، نه الله به تعبیر ملا صدر و امام خمینی، نه الله منور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض. مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس. درست خوندم آیه رو خانم؟ شما برید یک کتاب فقط ملا صدر داره در تفسیر آیه نور که خدا نور آسمان ها و زمین است، و حالا میگه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد در همین جاست که باز آیات فلسفی قرآن رو میبینید. فعینما تولوا فثم وجه الله. هر کجا رو کنید خداست. این آیه رو شما چجوری میخواید بفهمید؟ هر کجا رو میکنید خداست. ولله المشرق والمغرب. اینا همه آیات 102 به بعد سوره بقره است. یا آیه 108 سوره بقره رو نگاه بکنید. به صراحت رو میکنه به مسلمون ها، میگه ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نکنه شما میخواید همون چیزی رو از پیغمبرتون بخواید که بنی اسرائیلی‌ها از موسی میخواستند. یعنی کاملا واضحه که داره جمع‌بندی میکنه و حالا داره با اون تفکر بنی اسرائیلی در درون امت اسلام میخواد مقابله کنه. و اون وقت اینجاست که حالا آیات خیلی زیادی بود، من واقعا دلم بله یا یه آیه دیگه هست در همین آیات 100 و خورده ای سوره بقره به بعده که میگه که به صراحت میگه تشابهت قلوبهم، که این تفکر مشترکی که اینجا وجود داره، حالا فعلا دیگه خودتون میرید پیدا میکنید. اون وقت در دنباله همین آیات 102 به بعد سوره بقره است که شما میبینید یک سلسله از سخنان رو خداوند مطرح میکنه که من فقط اشاره میکنم تا شما ببینید اون بسته تربیتی که صحبتش بود یعنی چی، و اگه یه روز بخوایم سوره بقره رو بخونین چقدر حرف برای گفتن هست. در همین 100 آیه دوم سوره بقره است یا 150 آیه، ما الان تا حدود آیه 100م آمدیم دیگه، حالا 100 آیه بعدی سوره بقره ببینید چه موضوعاتی توش هست. من چند تاشو اشاره کردم. مسئله قبله تو همین آیاته. مسئله قبله اگه یادتون باشه همون مسئله بود که من در بحث سوره فتح هم بهش اشاره کردم، که چرا تغییر قبله در میان خود مسلمون‌ها اینرسی داشت و نمیپذیرفتند، چه طرز فکری بینشون حاکم بود که با تغییر قبله مقابله میکردند، یادتون میاد؟ بعد آیت الکرسی اشاره کردم درباره ابراهیم تو همین آیات حرف میزنه، توحید ربوبی مقابله با اجدادگرایی آیه 172 سوره بقره است. بعد میرسه به یه سلسله از دستورات، روزه اینجا آمده، دعا اینجا آمده، سوره بقره است دیگه، روزه در سوره بقره آمده دیگه. آیش چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دعا، ادعونی نخیر فانی قریب اجیب دعوت اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اینا همه تو همین سلسله آیات سوره بقره است. بعد نگاه کنید، قصاص، زنان، ازدواج، جهاد، حج، انفاق، ربا، قمار، شراب، تمام اینا آیاته که در سوره بقره اومده، که انهو میخواد بگه که اولین نتیجهی که من از این آیات میگیرم اینه، میخواد بگه که آقا کجای زندگیتون رو نشون بدید که من نشون بدم آیه صریح قرآن دربارش هست، درباره ازدواج، درباره ارث، درباره طلاق، درباره جهاد، درباره دعا، درباره عبادت، درباره قصاص، مجازات، درباره همه اینها، درباره عادت‌های قدیمتون، قمار، شراب، حتی چیزهایی که مفیده برای شما ولی حرام، یعنی یه فایده‌هایی براتون داره ولی حرام. این بی حکمت نیست که وقتی درباره شراب و قمار حرف میزنه، من اینها رو همه رو در سیاق آیات سوره بقره دارم می‌بینم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما مناف فیهما اسم و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. یسألونک عن الخمر والمیسر، درباره ربا همینجا حرف میزنه، یعنی مناسبات اقتصادی. ببینید از دعا و روزه و حج و وذکر الله فی ایام معلومات، از ذکر خدا گرفته تا احکام بسیار جدی حج، تا قربانی کردن، تا چی، از جهاد گرفته تا امر به معروف، تا تمام این چیزهایی که حیطه های زندگی شما رو در بر میگیره رو سلسله بار قرآن میگه. ولی فقط میگه، سعی میکنه واقعا جایگیر کنه در ذهن انسانها و در ذهن مخاطبانش که دین که میگم یعنی همه زندگی شما، یه گوشه فقط همین الان، شما یه گوشه فقط یه گوشه از زندگیتون من نشون بدید که به صراحت ما از قرآن رد پایی برای دخالت در اون گوشه زندگی نتونیم پیدا کنیم. یه جایی از زندگیتون رو بگید، طعام، نکاح، مجازات، قوانین، عبادت، جنگ، صلح، روابط اجتماعی، تاریخ، اجداد، ابراهیم، یه گوشه از زندگی، فقط یه گوشه از زندگی رو بیایید که دین به استراحت اونجا وارد نشده باشه. اگه تونستید به صراحت توش وارد نشده باشید.